Ajimani. تقدم الكلام بإنكِ در ماهیت احرام متجاوز از هشت نظریه است، اهم این نظریات که از روایات استفاده می شود دو نظریه است. نظریه اولا این است که احرام تلبیه به قصد حج است یا عمره. نظریه دوم این است که احرام غیر از تلبیه هست و غیر از لبس صوبت. احرام مغایر با تلبیه هست. نظریه اولا که میگوید احرام مجرد تلبیه به قصد حج است، میگوید محرم میشوم به احرام حج یا عمره قربتن الالله لبیک. با گفتن این لبیک، با این خصوصیات و غیرها که خواهد آمد، احرام محقق شده است. بر این مکلف محرمات ثابت شده است. این نظریه را اکثر امامیه منهم سیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه و بعض از عامه مثل ابو حنیفه کمو فی المغنی جلد 3 صفحه 128 مسئله 22 92 یا کم زیاده. برای این نظریه سه طایفه از روایات به وضوح دلالت دارد. طایفه اولا که اقل اونها چهار روایت هست یا به صراحت دلالت بر این معنا دارد یا ظاهر در این معناست که این طائفه اولا در وسائل جلد 8 باب 12 از اقسام حج حدیث 20 صفحه 222 صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال یوجب الاحرام ثلاثة اشیاء التلبیه و الاشعار و تقلید فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. الروایت صحیحه و دلالت من جهت شریحتون و من جهت ظاهرتون. صراحت دارد از این جهت است که بدون تلبیه احرام محقق نمی شود. از این جهت صراحت دارد، ظهور دارد، از این جهت است که آیا مفاد یوجب علاقه سبب و مسببیت هست یا علاقه فرد و طبیعیش؟ آیا مفاد یوجب از تلبیت و احرامون است که مصداق کلی احرام و مفهوم احرام باشه، یا مفاد یوجب کون تلبیت سببا للاحرام است، که علاقه سبب و مسبب باشد. این مورد اختلاف است. اگر ظهور دارد باید با بقیه روایات ملاحظه بشود. از قبیل روایت 15 از باب 12 و غیره. اگر نص است باید در موافق با اونها می شود، احتیاجی به هم ندارد. نتیجه ما ذکرنا، ما میخوایم روایتی داشته باشیم که مفاد اون روایت این باشد که به غیر تلبیه احرام محقق نمی شود، خود تلبیه باشد یا حالت حاصله از تلبیه باشد کما تقدر. یه هفته همین بحث رو کردیم دیگه. آقا رو اشاره به همون بحث سابق کرد. نتیجه ما ذکرنا این روایت صراحت در این دارد که بدون تلبیه احرام محقق نمی شود. یدل علی ما ذکرنا جلد 9 صفحه 44 باب 34 حدیث 3 تقول لبیک، احرام را شرح میده. میگه اگه شما نیت احرام کردی، کارای احرام تا کردی، نماز تا خوندی، قصد تا کردی، تقول لبیک یعنی احرام با گفتن لبیک محقق می شود. این روایت کسابقه دلالت علی ما ذکرنا دارد. و یدل علی ما ذکرنا حدیث پونزده باب 14 جلد 9 صفحه 19. این یک طایفه از روایات دارد که اقل اون روایات را ذکر کردیم که بعضی هاش در جلد 8 هست، بعضی ها در جلد 9 هست. این یک طایف از روایات و لذا اکثر فقهای امامیه میفرمایند الاحرام هو تلبیه، این ماهیت احرام هست. البته این ماهیت شرایطی دارد، واجباتی دارد که منها قصد احرام حج باشد، قصد احرام عمره باشد که این مستقلن باز خواهد آمد. ما عقل با عقل حالا کار نداریم، میخوایم بگیم احرام چیه، هیچ دورم نیست، میفهمن احرام تلبیه، تا تلبیه باشد احرام هست، نباشد نیست. کون و تلبیه احرامن متوقف بسیدی نیست. خب احرام از افعال حج دیگه، شما هم احرام حج رو انجام میدی یا احرام عمره رو انجام میدی، در مسئله دو خواهد آمد که تعیین منوی لازم است. نه در حقایق نیست، در اعتباریات چهار رکعتیه، دو رکعتیه، یک رکعتیه، نه هم خود لبیک این تلبیه هست، این احرام هست، چه اشکالی داره؟ اون مال یک حجه، این مال یک حجه، حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، اون در حج قران، این در حج تمتع. حقیقت احرام رو شارع در حج قران شیئی قرار داده، در اینجا شیئی دیگر. روشن شد؟ نتیجه ما ذکرنا این است که طائفه اولا دلالت دارد بر اینکه احرام هو تلبیه به احد المعنیه، طائفه دوم روایاتی که مفاد اونها این است اگر کسی همه کار احرام را انجام داده است، غسل احرام کرده است، نماز احرام را خونده است، قصد احرام حج تمتع را کرده است، بعد از همه این کارها محرمات احرام را انجام داده است، مثلا جماع کرده است. مفاد این روایات این است که لا شیء، خب مفاد این روایت این است که لا شیء علی، شخص محرم که نباید جماع بکنه. شخص محرم که نباید محرمات احرام را انجام بدهد. مفاد این که این شخص لا شیء علیه، لا استغفار ولا کفاره. خب اگر احرام شده است، چگونه برای محرم محرمات انجام بشود؟ نه کفاره داشته باشد، نه استغفار داشته باشد. این را تحلیلش کنید. زیادی از این روایات است که اقلا ما دو سه تاش رو ذکر کردیم. مفاد ادله این است که در اسلام شخص محرم نباید جماع بکند. این روایت میگوید جماع شخص محرم قبل از تلبیه لا شیء علی. خب یعنی چه لا شیء علی؟ یعنی احرام نیامده دیگه. اگر احرام آمده لا شیء علی معنا ندارد. این روایات ایزن در وسائل در جلد 9 صفحه 87 باب 11 حدیث 1 صحیحه عبدالرحمن و فیها فالرجل یقعد على اهله بعد ما یقعد الاحرام ولم يلب قال عليه السلام ليس عليه شيء. قهرن بعد ما یعقد الاحرام اون تصرف میشه بعد. این صراحت داره در اینکه احرام نیامد. اون دو احتمال دارد. یک احتمال این است که مراد از عقد احرام لبیک باشد. یک احتمال این است که قصد احرام کرده است. لبیک باشد با این جمله لا شیء علی نمی سازد. این جمله قرینه است که به مجرد نیت احرام احرام نیامده است. تا تلبیه نیاید احرام نیامده است. که عند تحلیل مفاد این روایت این می شود اگر تلبیه آمد احرام آمده دیگه حتی به هم زدن ندارد. اگر تلبیه نیامده احرام نیامده حق به هم زدن اون نیت رو دارد. اگر تلبیه دخالت در احرام ندارد، شخص محرم چگونه با جمال لا شیء علی؟ مهمله باشد یا معینه باشد. به وضوح این روایت دلالت دارد. تا تا احرام نیاید، تا تلبیه نیاید احرام نیامده است. چرا؟ برای اینکه محرمات را اجازه داده. فعل محرمات که با احرام لا یمکن، نتیجه این است که این طایفه از روایات گرچه اقل و ظهورن از طایفه اولاست، ولیکن به وضوح دلالت دارد که تا احرام نیاید، تا تلبیه نیاید احرام نیامده است. معنای اون این است که التلبیه تو احرامون، یا به علاقه سبب و مسبب یا به علاقه فرد و طبیعی، اونش لایوهم. مهم این است که ما غیر تلبیه را میخواییم از درجه اعتبار ساقط بکنیم. مهم در ذکر این روایات این است که غیر تلبیه چیزی احرام نیست. حالا تلبیه احرام است، نفس تلبیه است که فرد و طبیعی باشد، یا محصل احرام است که اون حالت حاصله بعد از احرام باشد، مثل حالت حاصله بعد از تکبیرت الاحرام تقدم الکلام. مهم این جهت از این روایت که این طایفه از روایات میگوید زیاد این روایت، کل روایاتی که قبل از تلبیه اجازه محرمات را میدهد، این دلالت دارد بر اینکه التلبیه هی الاحرام. و یؤید ذلک حدیث دوی از این باب، انما قلنا یؤید، برای اینکه مرسله جمیل است، فعلیه، طائفه دوم برای نظریه سیدون الاستاد، بل اکثر علما، بل نسب الالمشهور، روایاتی است که دلالت دارد بر این که ارتکاب محرمات قبل از تلبیه مانعی ندارد. طائفه سوم روایاتی است که تلبیه در ردیف اشعار یا تقلید قرار گرفته است. که به وحدت سیاق میگویید، کما این که اشعار احرامون، کذالک التلبیت و احرامون، کما این که التقلید و احرامون، کذالک التلبیت و احرامون. این روای زیادم هست. باب 16 از ابواب احرام جلد 9 ملاحظه کنید. جمله از این روایات دلالت بر این که التلبیت و احرامون اوزه هست. چرا؟ دقت کنید در این روایات، یکی و دوتا هم نیست، امام علیه السلام میفرماید الاشعار و احرام لانه بمنزله التلبیه، قلبیه. التقلید احرام لأنه به منزلت تلویه. اگر حکم در مقیسون علی مسلم نباشد نه معنا لقیاس اشعار علی تلویه. اگر حکم در مقیسون علی که تلویه هست مسلم نباشد معنا پیدا نمی کند از تقلید و احرامون، که این روایات هم ایزن زیاد است، که بلکه از این روایات اون یوجب الاحرام اگر ظهور در سبب و مسبب هم دارد باید از اون ظهور رفعیت کرد به قرینه این روایات و غیر این روایات. ولو مرحوم آقای خوی سبب مسبب را گفته مرحوم آقای حکیم، اما کل این روایات باید با یک دیگر ملاحظه بشود ببینیم یوجب به معنای سببیت است یا به معنای فرد و کلیش. این روایات در وسائل جلد 8 باب 12 حدیث 19 حدیث 7 حدیث 11 در غیر این بابم هست. ما از هر طایفه یک روایت یا دو روایت بیشتر ذکر نکردیم که زیاد بحث طولانی نشود. وسائل جلد 8 باب 12 صفحه 201 حدیث 19 صحیح حریص. وفیها فانه اذا اشعرها و قلدها وجب علیه الاحرام و حبه به منزلت تلبیه. این جمله و حبه به منزلت تلبیه چی میگوید؟ این دلالت بر این دارد که تحقق احرام به تلبیه مفروغ عن بوده و لذا امام علیه السلام تحقق احرام به اشعار یا تقلید را به منزله او قرار داده. اگر منزلون علیه مسلم نباشد این دلالت علی المدعا ندارد. دلالت این صحیح بر این که التقلید و احرامون متوقف است بر این که التلبیت و احرامون باشد. فعلیه این صحیحه به وضوح دلالت دارد بر این که تا تلبیه نیاید احرام نیامده است. آمدن احرام به تلبیه هست. حدیث 7 لأنه إذا أشعر وغلد وجلد وجب عليه الإهرام فهي بمنزلة التلبية. الرواية واضحة الدلالة است ولكنها مرسلة، مرسلة جميل است. حدیث 11: قد صلیت فیها و الاشعار و تقلید به منزلت تلبیه، ایزن مرسلت است. نتیجه ما ذکرنا این است که مفاد طائفه سوم این است که التلبیت و احرامون. چرا؟ برای اینکه اگر منزلون علی مقیسون علی مسلم نباشد، حکم به تحقق الاشعار و احرامون نمی شود. نتیجه ما ذکرنا این است، اینکه سیدون الاسناد طبعا للاکثر فرموده است ماهیت احرام تلبیه هست با سایر واجبات و خصوصیاتی که بعدا خواهد آمد. بفرمید التلبیت و احرامون با اون خصوصیاتی که خواهد آمد. چرا؟ التلبیت و احرامون برای سه طایفه از روایات، طایفه اولا روایاتی که به صراحه من جهه و به ظهور من جهتن دلالت دارد، طایفه دوم که میگوید منافیات احرام قبل از تلبیه مانعی ندارد، طایفه سوم روایاتی که اشعار و تقلید را تشبیه به تلبیه کرده است. نتیجه ما ذکرنا کما اینکه تا اشعار نیاد در حج قران احرام نیامده، در حج تمتع افراد، در عمره مفرده، در عمره تمتع، کل موارد که بعدا توضیحاتش خواهد آمد، احرام یعنی تلبیه. و لذا در اون بحث سابق که اشاره کردیم فراموش نکنید اینکه مرحوم نراقی میگوید احرام خارج از حج ناتمام است. احرام از اجزاء حج است، از اجزاء عمره است، و لذا در مقام نیت کما اشرنا علیه اجمالا میگن محرم میشوم به احرام حج تمتع. قصد حج تمتع را میکند، نه قصد احرام را مستقلا بکند. این نظریه اولایی که در مسئله هست. نه لختم نشود، اصلا لخت نشود. لبس ثوبین میگوین واجب مستقل است و لذا میگن لخت شدنم واجب نیست. فقط ابن ادریش، ما تو اون رو یک هفته معطل کردیم، ما رو بر نگردم، فقط ابن ادریش است که میگن لبس احرام مرکب از دو چیز است، یکی تلبیه است، یکی نیت است، یکی لفظ سوه. نه، بر این اساس سیعتی بحثش مستقلن. مرحوم سید در یک جا میگه لفظ سوه جز احرام است، در یک جا میگه نیست. حق این است که نیست. لفظ سوه یکی از واجبات مستقله است، کما سیعتی تعریفش انشاءالله تعالی. انما الکلام در مقابل تمام این روایات نظریه دوم است. نظریه دوم میگوید احرام قبل از تلبیه آمده است. اونی که قبل از تلبیه آمده است، الان توضیحی که دادم، نیت اعمال حج باشد، نیت ترک محرمات باشد، نیت التزام به این محرمات باشد، نیت خود احرام باشد. تمام اون وجوهی که تقدم الکلام را بگنجانی در اینجا، یک کلامش کنید. بفرمایید جماعتی از محققین، من هم شیخ انصاری، من هم علامه، من هم شهید، و زیادی از اکابر فقها ها میفرمان احرام مغایر با تلبیه است، یا توتین نفس است، یا التزام است، یا قصد ترک محرمات است، یا نیت احرام علی تقریب غیر معقولش هست، یا نیت احرام علی ترتیب معقولش هست، که کل اینها تقدم الکلام. این نظریه زیادی از فقها رضوان الله تعالی علیهم معتقدند و میگویند احرام مغایر با تلبیه هست، که نوع اینها میگویند احرام مجرد نیت است، ولو اختلاف دارند که نیت احرام باشد یا نیت حج باشد یا نیت التزام باشد یا نیت ترک محرمات باشد. نادرن میگویند احرام تلبیه نیست، خود محرمات است، کما اشرنا الیه سابقا و لعله یاتی انشاءالله در مباحث آینده. نتیجه ما ذکرنا این است که فعلا کلام در نظریه دوم است، که ماهیت احرام قبل از تلبیه هست. توضیح ادله این نظریه که ایزن جملتون بلکه طوائف من الروایات هست، فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد.